أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. ما اقسام اربعه را خواندیم که روایت صحیح بود و حسن بود و موثق بود و ضعیف. حالا یه اقسام دیگری میخوایم مورد بحث قرار بدیم که به نوعی میشود گفت اونها اهم از اون اقسام هست، یا بگید اون اقسام مشترکن با این اقسام. یعنی ممکن است خبری مثلا فرض بفرمایید که در مجموع موثق شمرده بشود و در این حال یکی از این عناوین که هم پس از این هم خواهیم خوان بر او صدق کند. این عناوینی که میخواییم بکنیم اینجا بحث بکنیم ازشون و عرض نظرتون که اینها اهم از همه اون اصول حدیث هستن، البته برخشون هم اختصاصی هستن و به برخی از اصول حدیث اون چهار تا نظر دارن، ولی بعضشون شامل همه میشون. از این قرار هستن. البته ایشون شماره یک گفته المسند بده، من شماره دو شروع کردم که گفته المتصل، چون المتصل اهم از المستد. خوب بود المتصل رو میفهمیدن، بعد المستد رو میفهمیدن. اما المتصل به چه خبری میگن؟ متصل، متصل اون خبری است که طریق نقل آن، یا به تعبیر دیگر سند آن، متصل باشد به قائل نخست، به گوینده اصلی. اما از آن که اون گوینده اصلی امام معصوم باشد، عالم من العلماء باشد، صحابی من الاصحاب باشد، تابعی یا من تابعین باشن، هر کسی بخواد باشه، همین که به اون اصل بود بهش میگن متصل. ما کار نداریم قائل اصلی کیه. بله، یا من این مطلب رو از آقای فلانی، شما از دایی خودتون دارید مطلب میگید، یا این مطلب من از پسر داییم شنیدم، پسر داییم از دایی، ما به این خبر میگیم خبر متصل. یا دایی ایشون مگه از 14 مرسوم میگیم نه داییشه، اما با خبر خبره متصله. ما چیکار داریم که چه؟ بله، یه آقایی بود جایی صحبت کش و قبلا هم گفتن جوانه، کم سن و سالی بود و جوان مکلا، حالا دانشگاه درس خونده، کجا درس خونده بود، محاسن قرمز رنگی هم داشت و یه عبایی دوش میانداخت و به عنوان یکی از اولیاء الله خودشون مطرح کرد. من یکی از اولیاء الله، خیلی مبارک بشه، شما که چیز بدی نیست باستم، ولی یه خدا باشه خوبه که. بعد سخنرانی میکرد، من که صحبتشو نشدم، من که نرفتم اونجا پای صحبتش. آقایی که رفته بود میگفت گویی تو صحبتش دائما هم روایاتی که خود از مادرش بود، از خانم والدش گفت بله به قول مادر ما مثلا اینطوری، یا مادر ما اینطوری میگه. این مادر گفت مادر عجب، این شیخ این مادرش، تازه اون مادرش پیدا بکنه، اون دیگه کیه شخصیتش، اون مادر که این پسر رو تربیت کرده. حالا من خیلی خوب، این متصله، متصل به مادرشه، اشکال نداره این روایتش حدیثش، این متصل، اما اتصال به مادر پیدا کرد، خیلی خوب، اینم متصل. حالا پس این اصطلاح متصل که ایشون در شماره دو فرق دادن، اما شماره یک که البته این شماره یک رو مسند قرار دادن به جهت اهمیت مسند است، وگرنه میشد که عرض کردم متصل شماره یک باشد بعد مسند بیاد، چون متصل اهم از مسند. مسند ما به کدام خبر میگیم؟ مسند به خبر یا روایت یا حدیثی میگوییم که متصل باشد به معصوم، یعنی گوینده اصلیش معصوم باشه و این خبر هم متصل است به او. البته ما معصوم را 14 نفر میدانیم، معصوم را 14 نفر میدانیم، اهل سنت معصوم اصلی را یک نفر پیامبر خدا میدانند، یک نفر میدانن پیامبر خدا، گرچه برای صحابه هم چه بسا مقامات نزدیک به او قائل باشن، اما برای معصوم اصلی رو فقط پیامبر خدا میدانن. اما ما نه، ما 14 معصوم ائمه علیه الصلاه و السلام، ما که 14 معصوم حالا که ایشون فرمان اماما من الائمه المعصومین به باب تقلید فرمودن، وگرنه اصلا بگیم 14 معصوم بهتره. 14 معصوم ام رسول الله، فاطمه زهرا و 12 امام. خبری که متصل باشد به یکی از این بزرگواران رو بهش میگیم مسند. اصطلاح سوم اصطلاح مرفوع است. خبر مرفوع به چه خبری اطلاق میشود؟ بنده یک طور تعریف میکنم که ایشون اینطور تعریف نمیکنن. اول تعریف بنده رو بشنویم بعد تعریف ایشون رو عرض بکنیم. خبر مرفوع به خبری گفته میشود که آخرین واسطه های اون خبر تا معصوم علیه السلام ساقط شده باشه. طبیعتاً چون این خبری قسمی از اقسام خبر مرسل یا مقتوع است. این یک تعریف. تعریف دوم که در کتاب پیش روی شما آمده است و آیت الله سبحانه این تعریف رو به مرحوم آیت الله بروجردی نسبت می‌دهند، این هست که در متن سند کلمه رفع به کار رفته باشد. مثلا بگوید رفعهو این خبر را رفع داد به امام معصوم. دقت میکنید اینطور. این تعریف دوم. و اما تعریف سوم آن چیزی که در مقابل شما قرار گرفته، المرفوع عبارتون اما اضیف الى المعصوم. میبینید عبارت همینه، من فعل من قول او فعل او تقریر سواء کان به اسناد او لا و علا فرض وجود اون اسناد، اون اسناد کان کاملا او ناقصا. و همچنین مرفوع تقسیم میشد به متصل و غیر متصل. بینکم و بین الله، این تعریف خبر مرفوع بود یا تعریف اصل روایت؟ تعریف روایت دیگه، روایت آن خبری است که یا سند دارد یا سند ندارد. اگر سند دارد، سندش یا کامل است یا ناقص است. با این چه تعریفی شد که؟ پس نگید مرفوع، بگید روایت. بگید روایت. آره تعریف شد. پس اون خاطر چه تعریفی؟ این تعریف روایت شد. شما یه بار دیگه بخونم براتون. المرفوع عبارت اما اضیف الی المعصوم من قول او فعل او تقریر، چیزی که اضافه شد معصوم فعل و قول و تقریر معصوم رو نقل بکند برام. خیلی خوب. سواء اون کان به اسناد اولا، سند داشته باشد یا نداشته باشد، و علا فرض وجوده، حالا بر فرض اگر سند داشت اسناد داشت، کان کاملا او ناقصا. بس همشون همه اقسام گرفت دیگه، همه اقسام. بگوییم روایتی که از معصوم به ما برسد بهش میگن مرفوع. اینطور نیست؟ روایت معصوم، معصوم بودنش رو قبول دارم. روایتی که از معصوم، روایت حاکی قول فعل و تقریر معصوم را بهش میگیم مرفوع. طبق این تعریف، طبق این تعریف. و خب وظیفه باشه اشکال نداره. چی؟ باشه. آخه ببینید الان این سواء کان به اسناد اولا و علا فرض وجودهی کان کاملا او ناقصا. اسناد کامل چی میشه؟ اسناد کامل چیه؟ خودش نمیگه کامل، شما میگه میدانم. اسناد کامل یعنی چی؟ اسناد کامل دیگه، خوش نمیگه اسناد کامل. این اگر نفرمود اسناد کامل بازی چیزی، اما چون فرمود اسناد کامل از محضرشون که خراب کرد از اون قضیفه رو. مگر بگیم آقا این اما اضیف الی المعصوم، کسی مطلبی را به معصوم نسبت داده است و اسناد مطلب تا به این شخص نسبت دهنده برسد کامله، به این شخص نسبت دهنده برسد کامله. این بگر فقط بشه، یعنی اسناد کامل، بگیم اسناد کامل یعنی تا شخص مضیف، تا شخص اضافه کننده و نسبت دهنده به معصوم اسناد کامل است. اگر این رو گفتیم برای این درست، اما اگر نه اگر نه این رو نگفتیم، ما اسناد کامل گفتیم یعنی چی؟ اطلاقش یعنی مطلب تا به معصوم برسه سند کامله. اگر این طور گفتیم دیگه شامل همه اقسام روایت میشه. بله آخه این اسناد کامل نمیشه. اسناد کامل، اسناد کامل یعنی قطعی نداره، افتادگی نداره. بله بله دیگه، شما یادت حرف ما رو میزنی که مرحبا به ناصرنا، یا اون فرضی که در توجیه کلامشون گفتیم میگید بازم مرحبا به ناصرنا، چون هیچ حالت سومی ندارد این عبارت. یا ببینید عبارت چیه، سوا اون کانه به اسناد اولا، یا به اسناد باشد یا نباشد، و علا فرض وجود اسناد، این اسناد یا کامل باشد یا ناقص باشد. خب اسناد به چه کسی؟ یا به اون معصوم اسناد کامله، خب، یا به شخص اضافه کننده به معصوم اسناد کامله. پس این دو حالت دیگه خارج نمیشه دیگه، من ناقصنش نگفتم، بعد کاملش دارم میگم، اون کامله، اسناد کامل، یا به شخص معصوم اسناد کامله، یا به شخص اضافه کننده اسناد کامله. دیگه حالت سوم فرض میشه کرد؟ نه دیگه، حالت سوم نداره دیگه، یک از دو حالت. اون ناقصن نه، این دیگه کاملا، من میخوام بگم کلمه کاملا کارو خراب کرده. من دارم میگم اگر نفرموده بود و علا فرض وجوده کام کاملا او ناقصن، این کاملا را اگر نفرموده بود مطلب خوب بود. دقت میکنیم، فقط و فقط این کاملا در صورتی میتونه درست باشد که اسناد نه به معصوم کامل باشه، بلکه اسناد تا شخص اضافه کننده به معصوم کامل باشه، که اینجا یه خود کم لطفیه در عبارته، کم لطفیه در عبارته. چرا؟ به جهت اینکه شماره یک فرمودم عرض ازتون که المسند عبارتون عما اتصل سنده ولم یسقط منه احد، عرض ازتون که به چه کسی؟ فیما اتصل بالنبی، در نزد اهل سنت، و عندنا ما اتصل بالمعصوم، اتصال به معصوم دارد. پس اگر ما اسناد را و مسند را آمدیم یک معنای خاصی براش در نظر گرفتیم، اینجا خود کم لطفیه در عبارت میشه، کم لطفیه در تعبیر میشه، تسامح در تعبیر میشه. اما اگر نه، اسناد رو به صرف طریق، ذکر طریق گرفتیم، یعنی معنای لغوی گرفتیم، میگم حالا خیلی با اون چیزی ما تعریف کردیم شاید بهتر باشد که بگوییم این یکی از اقسام خبر مرسل یا مقطوع به شمار بیاد. بعد ایشون میگن که این در مقابل خبر عرض مثلتون که موقوف قرار میگیرد. خبر موقوف چیه؟ خبر موقوف خبری است که سند اون به معصوم منتهی نشود، مثلا به یکی از صحابه منتهی بشود، ما بگیم خبر موقوف این باشد، خبری که به یکی از صحابه برسد، که طبعا ما شیعه خیلی از این اخبار نداریم و اهل سنت بیشتر اینطور دارن، اما نه اینکه ما هم دستمون کاملا خالی باشد از این تیپ اخبار. مثلا ما بعضی اخبار رو داریم که اینا به ابن عباس میرسن، علما هم همه تلقیه به قبول کردن روایت ابن عباس را. چرا؟ چون ابن عباس شاگرد اهل بیت بوده، شاگرد امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، و در اون مورد خاص، در اون روایت خاص، علما برداشتشون این بوده که اینا از امیرالمومنین یاد گرفته و داره نقل میکنه. اگر ذهنتون بیاد، بله نه منظورم کسیست که از خود صحابه باشد، موقوف رو دارم توضیح میدم، موقوف باید به یکی از صحابه معصومین برسد، یکی از صحابه برسه. عرض خدمتتون که خب ابن عباس و صحابه است، صحابه پیامبر خدا است. البته در نوجوانی پیامبر ایشون نوجوان بودن که پیامبر از دنیا رفتن، ولی بعد از پیامبر خدا دیگه شاگرد امیرالمومنین علی علیه السلام هست. مثلا اگر ذهنتون باشد در بحث ارث، در اونجایی که چه کسانی فرض میبرند ارث، چه کسانی فرض میبرند، چه کسانی فرض نمیبرند، این بحث اونجا روایت مفصلی است از ابن عباس که ما را هست در شرح لمعه آمده. حالا دوستانی که شرح لمعه خاطرشون هستش، ما مهمترین کتاب فقهی که در عمرمون خوندیم شرح لمعه بوده دیگه، از این دیگه از ما انتظار نداشته باشید. عقل محضرتون که به هر حال اون شرح لمعه هم که ما میگم حدیثش هستش، مفصل هم هست از ابن عباس. برید کتاب الاسم شرح لمعه را ببینید، اونجا مفصل حدیث روایت از ابن عباس آمده. ندارد که این از کی داره نقل می‌کنه، از امیرالمومنین، از پیغمبر. اما همه علما این روایت رو تلقی و قبول کرده اند و اصلا کاملا هم تفاوت میان شیعه و سنی رو این روایت نشون میده، کاملا تفاوت میان شیعه و سنی رو روایت نشون میده. و حالا مراجعه بفرمایید، من حالا ذهنم نبود بگنه روایتم میآوردم براتون میخواندم. عرض کنم خدمتتون که کدام؟ نه اون عرض کنم خدمتتون که برادر این هست، برادر این هست. البته حالا بله بله عرض کنم که برخی از بزرگان کتاب هم نمیشتن در مثلا که نه اینم تهمت بود از او این چه نبود از اونها فلان ها. و بله آقایی که کتاب نمیشته بود شون میگم من اجر و مزدم رو از امیرالمومنین میخوام بابت کتابی که در دفاع از ابن عباس نوشتم، به جهت اینکه در حقیقت اونایی که تهمت زدن میخواستن حضرت علی رو تضعیف بکنن و من فقط از علی دفاع کردم. حالا بگذاریم همه گذشته برام خدا رحمت شو کنه. بعد تقریبا حالا منظور از این حرفا که اینا رو ما عرض می‌کنیم، نقل می‌کنن که مرحوم آزیای عراقی، محقق عراقی، عراقی، محقق عراقی در عراق، هم عراق چون اهل عراق بوده، اهل عراق بوده، محقق عراقی، نه مال کشور عراق، عراق عجم همین عراق باشه، محقق عراقی آزیا که خب از فهول هست و از اعلام ثلاثه‌ای که اینا دیگه قله های علم اصول هستن در دوران نزدیک دوران ما. بگذاریم، اینشون میگن فوق العاده بحاث بوده، فوق العاده بحاث بوده، در بحث دیگه رو دست نداشته از اینکه بحث کردن. نقل میکنن که ایشون مثلا روزای جمعه گاهی مثلا اون حمام مثلا میرفته، اونجا اگر طرف بحث پیدا میکرده صبح میرفته حمام، غروب میامده بیرون، یعنی نماز ظهر و عصر تو همون حمام میخونده، این اصلا دیروز نمیشته، همون لب خزینه میشسته. اگه یه آدم اهل بحثی پیدا میگه، یه آخوند بحث مثل خودش پیدا میکرده، بهش میگفته آتا تو فلان مسئله تو نظرت چیه تا من ضدش ثابت کنم، فرق نمیکنه هر چی تو نظرت باشه من ضدش برات ثابت میکنم، هر چی تو نظرت چیه من ضدش ثابت کنم، تو هر مسئله فقهی اصولی حالا بعد که ایشون بحث میکرده، هر مسئله که تو نظرت چیه من ضدش ثابت کنم. اینقدر قوی بوده و اینقدر بحث بوده که عرض کنم که براش تفاوت داشته، میتونه قدرتشو در خودش میدیده که بتونه ضد همه چیز رو ایشون بتونه ثابت کنه. بعد تقدیر حالا ببین اینا مثلا این آزیا از اون بر، ناهینی از اون بر، اون دیگه چه عجوبه‌ای، محقق اصفهانی از اون بر، عرض و خرسی که هرچه محقق اصفهانی خیلی وقت خودشو کنار میکشه از بحثای این دو نفر با هم دیگه، اما این دوتا ناینی و محقق عراقی میزن به هم محضرتون که هم دیگه چه اوضاعی به پا آتش میگرد نجم، از این بحث، از این بحث آتش میگرد نجم، بحثای اینا با هم دیگه شاگردان مشترکی داشتن، حرفا رو منتقل میکردن، میرفتن سر دست محقق عراقی میگفتن الان ناینی اینو گفت داغ و داغ آنلاین، هم مثل از این که همونجا سردرد محق عراقی جواب او رو میداد که این مثل بی خود گفته اینطوریه، اینطوریه فردا اونم ناینی خبر دادن، ناینی سردرد جواب محق عراقی، یعنی بحثا آنلاین پیش میرفت، این نبود که در از دنیا بره بعدا بحثاش بررسی، نه به روز با هم بحث کردن و پیش آمده، این جلو آمده بحثا و خب خیلی نگسترش دادن. هم که بله خیلی هم خوبه. آخه انسان یه بخشی از مثلا میتونه بگه، یه بخشی نمیتونه بگه. آره لذا اونایی که نمیتونه بگه جالب تره، ولی خب نمیشه گفت. بله لذا اونا رو آدم ناچار فقط بهش بخندد و نگه هم کتمان سر بکنه. بله
چی؟
افعله چه افعله ساله که موفق است. عرض هم خدمتون که پس اینم خبر مرفوع. چی؟ خب ما مرفوع را اگر یکی از اقسام مرسل یا مقطوع دانستیم، یک. دو، مرسل یا مقطوع را هم غیر حجت دانستیم و ضعیف دانستیم. بله، اساساً اینکه آیا خبر مرسل حجیت دارد یا نداره خوش درس این کتاب خود اختصاص ده درس بعدی ما هست، چون بعدش بحث رو دقیقاً چشم، یعنی این به تبع اوست. اگر ما مرفوع را یکی از اقسام مرسل دانستیم، شوش اشاره ای ندارم اینجا، ولی سایرین اشاره رو دارن که مرفوع یکی از اقسام مرسل یا مقطوع است. اگر ما از اقسام آن دانستیم و بعد بحثای بعدیش به دنبال اون ندارم دارم مرسل چه باشد. اما بریم سراغ معنعن. معنعن هیچ نکته خاصی ندارد، همین کلمه عن یعنی از، این اگر تکرار شده باشد میگن معنعن. یعنی اگر به جایی میگه قال حدثنی دیگه بهش معنعن نمیگه. فلانون قال حدثنی فلان، قال حدثنی فلان، قال حدثنی فلان، ما دیگه به این معنعن نمیگیم. اما اگر بگیم فلانون عن فلانن عن فلانن عن فلانن عن ابی عبدالله مثلا امام صادق علیه السلام، بهش میگیم معنعن. این چیز خاصی نداره حالا آیان عرض مثلتون که بخوان روش متوقف بشن. عرض مثلتون که خب این مطلبی که در اینجا مطرح شده بود. اما پنجمین اصطلاحی که ایشون مطرح می‌فرمایند معلق هستش. معلق هست. اصلا هستون که می‌فرمایند که اون کسی، اون معلق، اون خبر رو میگن که از آغاز سندش یکی دو نفر یا چند نفر حذف شده باشن. مثال هم میزنن، میگن مثلا کلینی میگه محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از پدرش. بعد مثلا خب معلومه که از مثلا خود هم شیخ، شیخ از کلینی نقل میکنن، شیخ طوسی از کلینی نقل میکنن. خب شیخ طوسی که مستقیم میگه کلینی اینطور گفت، خب معلوم است که شیخ طوسی که نمیتونه بلا واسطه از کلینی نقل بکنن، یه واسطه ای خورده اینجا، یه واسطه ای خورده. مثلا بعد شیخ طوسی بگوید که عن الشیخ المفید، عن ابن قولوی، عن کلینی. این یکی دو واسطه هست شده، شیخ مفید و ابن قولویش مثلا هست شده. یا مثلا حتی یه واسطه دیگه، عن سید مرتضی، عن شیخ مفید، بعد مثلا ابن قولوی، بعد مثلا فتبن که برن سراغ خود کلینی. می‌فرمایند که روایات فراوانی ما داریم که شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب تهذیب و استفسار نقل کرده به همین شکل معلق. صدوق هم در فقیه، در کتاب من لا یحضر الفقیه، به همین شکل عمل کرده. حالا چرا؟ چون اینا دیگه مستقیما از اصول یا از کتب مطالب رو می‌گرفتن عرض محضرتون که، و دیگه اسناد هم که در مشیخه خودشون ذکر میکردن، مشیخه را در مشیخه می آوردن و دیگه اون اوائرش رو حسب میکردن که حالا من از چی گرفتم، دیگه اوناش خیلی براشون اهمیتی نداشته. عرض محضرتون که خب الا انه که اگر ما بدانیم که محذوف چه کسیست و مثلا بدانیم که او ثقه هستش، عرض محضرتون که ولی که ایشون نیاورده باشه، ما اون خبر رو میتونیم کمان کام بشیم خبره صحیح و مشکلی باهاشی نداریم. اما اگر اصلا نداریم این مطلب رو از کی شنیده؟ این کسی که معلق خبر رو ذکر میکنه، یعنی راوی مرویون عنه بلا واسطه خودش رو ذکر نمی کنن. ما اصلا نداریم اون مرویون عنه بلا واسطه کیست؟ عرض محضرتون که یا این که بدانیم ولی وثاقت او بر ما ثابت شده نباشد، این ملحق به ضعیف می شود. این تعلیق هست. عمدتاً ما در بحث تعلیق در کتاب تهذیب و استفسار و همچنین کتاب فقیه به فرمود شیخ صدوق مواجه هستیم. در کافی مرحوم کلینی پرهیز داشته از قضیه همچین کاری و معمولاً سند و طریق خودش رو به شکل کامل ذکر می کند و اگر صدر سند و افتای سند رو حذف کرده، معمولاً یه قرینه‌ای دارد، مثلا این خبری قبل از اون هست یا بعد از اون، مثلا قبل از اون ذکر شده بعد از اون دوباره ذکر میکند، ممکن است یکی دو نفر از اول بندازه، چون عین سند قبلی در حقیقت تکرار شده و ایشون هم به همون استناد داده است. خبر دیگر خبر مشهور است، اگر یه روایتی، اگر یه حدیثی در نزد متخصصین حدیث، در نزد محدثین، در نزد اخباریین، در نزد کسانی که کارشون با حدیث هست شهرتی پیدا بکنند، مثلتون که و افراد متعددی و بسیاری او رو نقل بکنند، این رو بهش میگن حدیث مشهور. خوب توجه بفرمایید، این مشهور منظور مشهور عند العموم نیست، مشهور عند العامیین، عامی منظورم یعنی مردم عادی نیست، بلکه مشهور عند المتخصصین، عند اهل الخبره، عند اهل الحدیث، اون وقت است که ما میگوییم مشهور. حالا خبر مشهور میتواند صحیح باشد، میتواند موثق باشد، میتواند بفرمایید که صحیح، میتواند حسن باشد و میتواند حتی ضعیف باشد. لذا شما شنیده اید که میگن آیا شهرت جابر ضعف سند هست یا نیست؟ و این شهرت هم بحث میکنن، شهرت روایی باشد یا شهرت فتوایی باشد. احسنتون، نه بحثیست دیگه، حالا کدوم شهرت مد نظر هست؟ به هر حال مشهوری که ما میگیم این هست. خب اما برخی از اخبار هم اینا اخباری هستن که ما اونها رو ضعیف میدانیم. یکی خبر موقوف است که بیان کردیم، خبری که برسد به یک از صحابه و مستقیم و معصوم نرسد. یکی هم خبر مرسل هست. خبر مرسل، ارسال از کجا میان؟ ارسال یعنی فرستادن. طرف میاد، مثلا چه کار میکرد؟ میامد از محضرتون که این به نزدیکی اون محل نگهداری حیوان که میرسید دیگه تا داخل اونجا نمیبردش، از یه فاصله یه هی میکرد به حیوان و حیوان رو میفرستاد و دیگه راه بلد خودش میرم. میگه ارسال کرد، ارسل دابه، ارسال کرد دابه رو، ارسال که فرستاد رفت. به این میگن ارسال، یعنی رهاش بکنی، رهاش بکنی دیگه خودش میره. تعبیر ارسال لحیه شنیدید؟ ارسال لحیه همینه، من کسی که محاصل زیادی بلند شه میگن ارسال لحیه کرد، یعنی رهاش کرده که خودش رفته. از آخرتی که این بالاخره باید جلوشو بگیره، قطعش کنی از یه حدی که رفت پایین کرد، از ناف داره رد میشه، یه قیچی بزنه هر من رده. این نه، این رهاش کرده، این رفته پایین، میگن آقا فلانی ارسال لحیه کرده، یعنی رهاش کرده، بلش کردی خودش رفته، بقیش رو بقیه راهش خودش بلند بوده دیگه، اون بقیش لازم نبوده که راه نمایش بکنه. ولی حالا کسی آخر سرش نداره، بنده خواهی یکی از آقایان علما مزاهم میکرد، شو کم مسیح بود در مزاهم محاسنش خیلی پرپوش رو ایشون مزاهم میکرد، میگم ما صبح به صبح که میشه دم آینه رشامونو به خط بکنیم شمارش بکنیم این چیزی کم نشده باشه، چون چند تا دونه بیشتر نی، همین رو از دست بره دیگه آبرون رفته حوزه. هرچی که صبح به صبح به خط میکنیم همه هستن بله، بعد میریم سر درست. مزاه میگه خیلی انسان شوخی بود. بگذاریم بعد درده ارسال اینه. خب میگیم این چه رفتی به بحث ما داشت اصلا، ما خبر و حدیث و اینا داریم بحث بکنیم. میفهمن ها این ارسال در روایت هم میشه. اگر یک کسی که این خودش از صحابه نیست، از اصحاب معصومین نیست، از اصحاب پیامبر خدا نیست، یه تابعیه، یعنی کسی است که خودش محضر مبارک رسول الله و بالاخره معصوم علیه السلام رو درک نکرده است، در این حال این خبر را نسبت بدهد به پیامبر خدا یا معصوم، یعنی وسائطش افتاده باشه از بالا، از بالا، به خلاف معلقه، معلق از پایین افتاده بود، از ابتدای سند، مرسل از انتهای سند حذف داره، از انتهای سند حذف داشته باشد. اینجا میفرمایند که این خبر، خبر ارمنداتون که مرسل هست. در مجموع خبر مرسل رو که عرض کردیم، ایشون دیگه بعضی عناوین دیگر اینجا ذکر نمی کنن. مثلا بله، حالا خبر مرسل اون خبری باشد که متصل نباشه، متصل نباشد، اهم از هر گونه سقط و افتادگی سند یا ابهام در واسطه، اینها رو مرسل بگیم، یعنی یه حالت اهمی داشته باشد. اگر حالت اهم داشت، اون وقت عرض محضرتون که شامل این اخبار دیگه هم میشه، مثلا مثل چی؟ مثل خبر معزل، معزل با عین و باد، یعنی چه خبری؟ خبری که دو نفر یا بیشتر از اون از سندش افتاده باشن، یا خبر مرفوع. خبر مرفوع کدوم خبره؟ خبری که آخرین واسطه های اون تا امام ساقط شده باشن، که در مرفوع من تعریف کردم، توضیح دادم طبق این تعریف مرفوع خودش از اقسام مرسل می شود. یا خبر موقوف، خبری است که سندش معصوم نرسن، باز این رو هم بعضی ها از اقسام مرسل دانستن. یا خبر مقطوع، خبری است که سند اون به معصوم منتهی نشه بلکه به یکی از کسانی که اصحاب معصومین رو دیدند منتهی بشه، یعنی به یکی از تابعین منتهی بشود. اینا همه از اخبار از مثلتون که به نوعی مرسل میتواند به شمار بیاد، از مثلتون که جز اخبار مرسل اینها رو بتونیم در نظر بگیریم. خب اگر از مثلتون که در خبر معلق ما افراد حذف شده رو بشناسیم یا در مشیخه کتاب معرفی شده باشند، خبر معلق جزء ملحقات خبر مسند شناخته میشه. ولی اگر ما اساسا اون کسانی که از ابتدای سند حذف شدن در خبر معلق اونها رو نشناسیم، اینها به اون خبر معلق هم قسمی از اقسام خبر مرسل شناخته میشه. یعنی دایره خبر مرسل خیلی گسترده شد. هر منظرتون که اینها رو مطرح کردن. عناوین دیگری هم هست، مثلا خبر مزمر، خبری که در اون مرویون عنه اصلی که خبر به اون منتهی می شود نامش ذکر نشده باشه. مثلا میگوید قال یا سألته. خب کی از کی پرسیدی؟ کی گفت؟ به شکل ضمیره، حالا ضمیر مستتره یا ضمیر آشکاره، به این میگن خبر مزمر. عرض مذارتون که حالا مزمر هست، عرض مذارتون که تو سند مشکلی نداره، اما اون نفر آخر به شکل ضمیر اسمش آمده، یعنی گوینده اصلی ضمیره. طریق مشکل، طریق دقیقه، طریق داره. فقط نفر آخری یعنی گوینده، خود گوینده اصلی این عرض مذارتون که بفرمایید که ضمیره. و بعد اگر این راوی مثلا زراره است، ابو بصیره، این که نمیرسه از بقال محلشون رو باید نقل کنه برای ما، معلومه که عن احده ما از امام صادق، امام باقر، از اینا نقل کردن دیگه، اینا رو ما اصلا میپذیریم. به هر حال چرا خبر مزمر شده؟ گاهی اوقات به خاطر تبویبی که در موضوعات مختلف انجام میدادند این مزمر میشده، یعنی مطلب میفته، قائل اصلی اسمش میفته. یا گاهی اوقات به خاطر تقیه می کردن و به خاطر تقیه نمی توانستن نام ببرن. کما اینکه تعبیر یقول العالم مثلا ما داریم احیانا، قال العالم، یقول العالم، سألت العالم، العالم یقول هکذا مثلا. تعبیر العالم، العالم منظور هم امام معصوم هست، که ما اینجاها رو با علم طبقات می تونیم تشخیص بدیم که این راوی، نفر آخر، راوی آخر، این از اصحاب کدام معصوم بوده یا کدام معصومین، پس این باید مربوط به یکی از این بزرگواران هستش. حالا باز عناوین دیگه هم وجود دارد، مثلا خبر عزیز در مقابل خبر مشهور. خبر مشهور رو بگیم سراوی یا بیشتر در تمام طبقات، در تمام طبقات سه راوی یا بیشتر روایت رو نقل کرده باشن. مثلا خبر عزیز خبری است که راویان اون در هر طبقه، در هر طبقه سند حدودا مثلا دو نفر لااقل باشن. خبر غریب خبری است که راوی اون در هر طبقه مثلا یه نفره، اینطور هستش. هر مثلتون که بله، غریب، غریب با غیم، پس مشهور در هر طبقه سه نفر به بالا باشن راویان، عزیز در هر طبقه دست کم دو نفر باشن، خبر غریب یک نفر. توجه بفرمایید که نتیجه تابع اخص مقدماته، یعنی اگر خبری در هر طبقهش سه نفر به بالا نقل کردن، فقط یک طبقه راویش یه نفر نقل کرده، ما دیگه به اون خبر میگیم غریب، میگیم غریب، نمیگیم مشهور. با اینکه میگه آقا این سه نفر نقل کردن، رسیده به یه نفر، دوباره سه نفر، همون یه نفر که اون مثل قرار گرفته توی یه طبقه از راویان، یه نفر فقط نقل کرده، این خبر را به غریب تبدیل میکنن. خبر مفرد هم داریم، به خبری گفته میشود که یک راوی یا اهل یک شهر یا یک مذهب اون رو نقل کرده باشن، که این هم مفرد گفته میشه. باز عناوین از این دست که خب دیگه اگر بخوایم اینا رو بررسی بکنیم خیلی زیاد هست. در این کتاب الدرایه فی مصطلح الحدیث که شهید ثانی علیه الرحمه دارد، اونجا خیلی از این عناوین رو ایشون بررسی کرده. شهید ثانی علیه الرحمه در کتب دیگر اصول حدیث و احکامه و کتب دیگه که در زمینه درایه وجود دارد این عناوین بررسی شده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله خب حالا همین است. ببینید که نه از حیث الحاق